بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 177، صفحه 6. فإذا دلت الأخبار من الخاصة والعامة عليه مثل قول عمر صلاة السفر رکعتان تام غیر بسر علی لسان نبیکم فلایت احمل علیه. بحث در قصر فی السفر داشتیم، به این بحث رسیدیم که آیا قصر واجب است یا اینکه جایز است. بعضی گفته بودن جایز است و رخصت، ما معتقد شدیم واجب است و عزیمت، و شاهدمون هم روایاتی بود از اهل بیت علیهم السلام، و اشاره کردیم که نه تنها ما شیعیان روایتی بر وجود داریم، بلکه در بین اهل سنت هم روایت وجود یافت می شود. حالا میخوام بیان کنیم اگر روایتی بر وجود قصر داریم، چه روایت عامه چه روایت خاصه، خب آیه هم حمله بر وجود کنیم و حکم کنیم به این که قصر واجب است و حکم به جواز تنها نکنیم. این مواقعی بحثی که دیروز نتونستیم تکمیلش کنیم، خلاصش همینه که اگر ما روایات عامه و خاصه بر وجود داریم، آیه رو حمله بر وجود میکنیم و حکم به وجود میکنیم. بعد از اینکه ایشون این مطلب رو بیان میکنند، آخر سر نتیجه میگیرن که بالاخره قصر احوته، هم احوته، هم اولاس، هم مجمون علیه، هر سه رو بیان میکنند. مجمون علیه روشن، خب بالاخره سنه شیعه هر جو روایت کردن و قبول دارن. اولاس چون دلیل داریم، روایت داریم، هم روایت عامه هم روایت خاصه. احوت است چون در جایی که عمد دایره بین جواز و وجود میشه احوت عمله، در جایی که عمد دایره بین جواز و حرمت میشه احوت هست، در جایی که عمد دایره بین وجوب و جواز میشه احوت فعل. یه طرف حرمت باشه احوت ترک، یه طرف وجوب باشه احوت فعل. پس احوت در اینجا فعل، اولا هم که به خاطر دلالت روایات بازم فعل، یعنی فعل قصر. مجمل علیه هم که قصره، پس بهتر اینه که ما قصر رو انجام بدیم. احمد هست و اولا و مجمل علیه. صفحه 77 این سطر 6. فإذا دلت الأخبار اشهدم، جواب إذا دو خط بعد یا سه خط بعد میاد که میفرماد فلایت احمل علیه. فإذا دلت الأخبار از طریق خاصه و از طریق عامه علیه، یعنی بر وجوب قصر، پس آیه هم میکنیم علیه، یعنی بر وجوب قصر. خب اون اخبار خاصه رو اشاره کردیم، اخبار عامه چیست که دلت بر وجوب میکنه؟ یکی قول عمر است که گفته صلاة سفر دو رکعت است تام غیر قصر علی لسان نبیکم، یعنی اونم حکم کرده و از پیغمبر نقل کرده که در سفر دو رکعت تام بخون، که این دو رکعت دیگه قصر نکن. اصل نماز قصر میشه، ولی خود نماز قصر دیگه دوباره قصر نمیشه، کاملا دو رکعت تمام بخون. آیشه هم کلامی داره که اینو دیروز دیگه نخونده بودیم، تا اینجا رو دیروز خونده بودیم. آیشه کلامی داره که میگه که اول نمازی که واجب شد دو رکعت دو رکعت بود، یعنی از اول دو رکعت صبح، دو رکعت ظهر، دو رکعت از درشت مغرب، درشت عشاء، هست اول همش درشت درشت بسلام. بعد البته مغرب رو نگفته، ولی خب بالاخره ما شاید بگیم مغرب هم این چنین بوده. از اول نمازها همشون درشتی بودن، در سفر همونطور درشتی باقی گذاشته شدن. در حضرت دو رکعت به ظهر اضافه شد، دو رکعت به عصر اضافه شد، دو رکعت به عشاء اضافه شد، یک رکعت به مغرب اضافه شد. این اضافه توی حضر انجام شد و اون صلات اصلی در همون حضر به همون در سفر به همون حالتی که بود باقی بود. عایشه اینو میگه، میگه از اول دو رکعت واجب شد، بعد همین دو رکعت ابقا شد در سفر، در حضر اضافه شد. خب اینم نشون میده که در سفر باید قصر خونده بشه. به قول عایشه اول ما فرزد رکعت رکعتین، اولی که نماز واجب شد دو رکعت واجب شد. فاقر رد، یعنی اثبات شد همین دو رکعتی فی سفر به همین صورت تثبیت شد در سفر، به همین صورت دراکت دراکت، اما زیدش به حضر در حضر اضافه شد، یعنی دراکت بر ظهر عصر عشا و یک رکعت هم بر مغرب اضافه شد. خب اینم کلام عایشه است. حالا علاوه ما داریم روایت نقل کنیم، ما میگیم عامه هم قائل به وجوب هست، روایت وجوب دارن. حالا روایتون صحیح یا صحیح نیست کار نداریم، میخوام بگیم روایت خاصه و عامه دلالت بر وجوب میکنه. حالا روایت اونها قبول یا قبول نیست مهم نیست برای ما، ما اینه داریم میگیم، توجه میکنیم. الان شما اشکال بر روایت نکنید، روایت رو ما قبول ندیم، ولی میخوام بگیم عامه و خاصه هر دو روایت بر وجوب دارن، و چون هر دو روایت بر وجوب دارن پس اجماع بر وجوب حاصل است، در نتیجه ما آیه رو حمله بر وجوب میکنیم. برای خودمون که از ما برای خودمون از روایت خاصه استفاده میکنیم و از اجماع خودمون استفاده میکنیم، ولی برای تأکید مثلا میگیم اجماع از همه مسلمین هست، روایت هم از همه مسلمین هست، ولی ما به روایت اونها اعتماد نمیکنیم، به اجماع اونها کار نداریم، ما روایت خودمون و اجماع خودمون برای خودمون مهمه. ولی در این حال برای تأکید مثلا میگیم نه تنها اجماع ما، اجماع اونها هم هست. فلایت و ملالهی، یعنی وقتی دلالت اخبار رو از خاصه و عامه بر وجوب داریم، جواب ازا اینجاست، فلایت و ملالهی، آیم هم به بر همین وجوب میشه. این مطلب تمام شد. بعد حالا اگر هم کسی امرش دائر بشه بین وجوب و جواز، بالاخره یه طرف حرمت نیست، یه طرف وجوب، بلکه یه طرف وجوب یه طرف جواز، اگر امر دائر بشه بلا شکه ان القصه احوط و اولا با مجمور علیه، هم احبت است هم اولاست هم مجموع نلیه. احبت است عرض کردم چون ام دایره بین وجوب و جوازه، جایی که ام دایره بین وجوب و جواز باشه عمل احبته، جایی که ام دایره بین حرمت و جواز باشه ترک احبته. با قطع نظر از دلیل حکم داریم میکنیم، یعنی خود محل دوران رو داریم ملاحظه میکنیم، خود محل دوران ملاحظه میکنیم، میگیم دائر است بین جواز و وجوب، میگیم هر جا دائره بین جواز و وجوبه فعل احبت است، چون بالاخره یا به جواز عمل شده یا به وجوب. اولا که میگیم یعنی واقعا توجه به دلیل، دلیلی که ما داریم دلیل روایی است، دلیل روایی حکم رو وجوب میکنه، از لا جناح یا لیس علیکم جناح اون وجوب میکنه، پس قصد میشه اولا. مجمون علیه هم که روشنه، اصلی مجمون علیه بین شیعه و سنی. حالا که قصد هم احبت است هم اولاس هم مجمون علیه، فلا بود هم در مسیر الهی، پس باید به سمت قصد بریم و قصد رو انجام بدیم. اول میگه احبت اولاس، بعد با کلمه لابده میاره، یعنی چون مجمون علیه چون احبتشون اولاس دیگه تقریبا میشه واجب و لابد حتما باید انجام بشه. قال فی الکشاف، در توجیه این که با این که قصر واجب بوده خداوند لیس علیکم جناحان فرموده، خب تصریح میشد به وجوب کرد، چرا خدا لیس علیکم جناحان فرموده که الان ما به این درد سر بیفتیم، بفهمیم فکر کنیم واجبه یا فکر کنیم جایز. ببینید بعد از این که وجوب رو اثبات کرد الان میپرسه که چرا خدا لیس علیکم جناحان گفت، بعد میگه قال کشاف در توجیه این مطلب. این عبارت با عبارت قبل مرتبطه، فکر نکنید بی ارتباط وارد بحث شده، در عبارت قبل نتیجه گیره وجوب قصر. خب کنهو کسی میگه اگر قصر واجب بود چرا خدا لیس علیکم جناحان گفت، میتونست یک رو بفرمد. جواب میده که کشاف در توجیه لیس علیکم جناحان گفتن این مطلب گفته، توجیه مطلب اینه که حفی که کشاف زده، کشاف گفته که وقتی که مسلمین قصر رو عمل کردن که انهو در دلشون این القا شد که ما نماز ناقص خوندیم، بالاخره عادت داشتن به نماز تام، یعنی از اول برایشون نماز چهار رکعتی مشروع شده بود و اینا به نماز چهار رکعتی انس داشتن، حالا یه دفعه گفته میشه دو رکعتی کم. درسته چون گوینده پیغمبر است باید اطاعت شود، ولی بالاخره تو دلشون یه چیزی ممکنه باشه. خدا برای اینکه اون دل رو صاف کنه پاک کنه فرمود لیس علیکم جناحان، کار پیغمبر وجوب رو فهموند، ولی در دلشون دغدغه بود، خدا برای این که قلبشون رو مطمئن کنه و اون دغدغه رو از ذهنشون ببره، فرمود لیسه علیکم جناح. پس لیسه علیکم جناح برای ازاله اون حالتی بود که برای مسلمین پیش آمده بود. بنابراین وجوب بود، در این وجوب لیسه علیکم جناح هم گفته شد. قال فی الکشاف که انهم القوا الاتمام، اتمام ترک کردن، القوین ترک کردن اتمام رو و مقداری از نماز رو حذف کردن. و کانو مزنتن لان یخطر به بالهم ان علیهم نقصانا فی القصر. این گمان میرفت که در دلشون خطور کنه، حالا ممکنه خطور هم نکرده، ولی این گمان میرفت که در دلشون خطور کند که علیهم نقصانا، بر اونها نقصانی وارد شد در عملی که به صورت قصر انجام دادن، نه نقصانی در قصر که قصر هم کمش کنن، نه نقصان در قصر نبود، قصر رو به طور کامل انجام دادن، ولی گفتن در این عمل قصر که انهو نقصانی بر ما وارد شده و ما کاری کم گذاشتیم. چون این گمان بود فرف انهم الجناح به قوله لا جناح، خداوند با قولش لا جناح یا لیس علیکم جناحون این دغدغه را از اینها پاک کرد، لتطیب انفسهم بالقصر، تا دلشون با اون خوندن قصر خوش باشد و یطمئن الیه، نسبت به این قصر آرامش داشته باشن، نماز رو با آرامش بخونن. خب ما از اول بهمون گفته شده نماز تمامی داریم، نماز قصری داریم، خب از اول روشنه برامون که این وظیفه حضر است، اون وظیفه سفر است. اما اونها ابتدا که آیه سفر برشون نمیده بود، نماز تمام میخونه، یه دفعه بهشون گفته شد کم کنید. خب درسته اونها وظیفه اطاعت دارن، ولی تو دلشون یه چیزی میاد، خدا برای این که اونها اطمینانشون جلب شود و دلشون از اون دغدغه و استراب پاک شود، فرمود لازم هم نکن. این توجیهی است که کشاف کرده، توجیه زهرم بری هم نیست. نه شنوزوی که نبود، ایشون از خوش داریم چندلو خوشم، یه چندلو مزنه این بود که گویا دلشون بلرزد و نگران باشن، نمیگه بود، نمیگه این اتفاق و استراب برشون حاصل شد، میگه مزنه این بود که استرابی پیدا کنن. حکمتیست، مثلا حکمتیست که الان ما میفهمیم، شاید حکمت های دیگه هم علت های دیگه هم داشته، شاید هم قیاسه به سعی باشه، شاید هم قیاسه به سعی باشه دیگه. در هر صورت این توضیحی که ایشون میکنه حالا با مقایسه از آیه سعی به دست آورده یا از حجم به دست آورده، توجیه به نظر بد نمیرسه، حالا واقعیت دارد یا ندارد نمیدونم، ولی بالاخره توجیهی که عقل میپسنده، عقل دفعش میکنه. ثم ان لصلات القصر شرائط و احکاما مذکورتن فی مزانها فلیتبعوها. یه قصر ایشون بیش از این توضیح نمیده، شرایطشو، این که کجاها باید قصد بکنیم، کجاها خلاف کنیم، اگر قصد سفر داشتیم چی جور، اگر قصد سفر نداشتیم چی جور، اینا دیگه مباحثیست که باید توی فقه جستجو شد، جاش اینجا نیست. ما میخواییم اون چه که از آیه استفاده میشه بیان کنیم، نه اون چه که مربوط به قصد است، اون چه که مربوط به قصد جاش توی فقه. خب مطلب بعدی که ما داریم، عرض کردم در آخر این آیه ما باز دوباره بحث خوف رو مطرح میکنیم، اینجا همون جاییست که عرض کردم بعدم میرسیم. اول وارد بحث در صلات مسافر شدیم، بعد صلات خوف رو هم گفتیم ولی خیلی کوتاه گفتیم، دو مرتبه رجوع کردیم به صلات مسافر، عرض کردم در آخر دو مرتبه صلات خوف رو مطرح میکنیم، اینجا الان جاییست که میخوام صلات خوف رو مطرح کنیم. آیه‌ای که ما در این دربارش بحث میکنیم به این صورته که ما دو قطعش کرده بودیم، ولی صورتش اینه: و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. که توجه میکنید ان خفتم وصل به اون قبله و واو چیزی فاصله نیفتده، لا لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتوا و یفتنم، وصلش کرده به اون قبلی، یعنی اگر مسافر بودید و ترسیدید نماز قصر بخونید. ظاهر آیه نشون میده که هر دو شرط باید باشه، هم سفر هم خوف. در حالی که ما تا حالا گفتیم سفر تنها کافی است، خوف دیگه شرط نشد. الان میخوام دوباره تو تاکید کنیم که خوف به طور جدا موجب قصره، سفر به طور جدا موجب قصره، ولی آیه این دوتا رو به هم میبنده. بعد اشکال میکنن، خب آیه صریحش یا ظاهرش لااقل اینی که این دوتا به هم متصلن، یعنی دوتا رو با هم دیگه شرط میکنه برای قصر. شما چرا جدا جدا رو شرط میدین؟ میفهمن روایات مفسرن، روایات سفر تنها رو موجب قصر گرفته، خوف تنها رو موجب قصر گرفته. بعد اشکال میشه چگونه به روایات اعتماد میکنید؟ میگن کثیراً اتفاق برای مفسده. ما در بسیاری از جهات دیدیم که آیه مبهم گفته، مجمل گفته، ناچار شدیم به سمت روایات بریم و از روایات کمک بطلبیم. این اولین جا نیست. بنابراین اگر ما در اینجا این عمل رو کردیم، خلاف عادت عمل نکردیم، خلاف واقع عمل نکردیم. آیه مجمله، مجمل رو باید به یه وسیله مبینش کرد، ما به وسیله باید مبینش میکنیم. پس توجه کنید آخر سر نتیجه این شد که صلات مسافر هم قصره، صلات خوف هم قصره، هر کدوم سبب جدا هستن برای قصر، احتیاجی نیست که با هم جمع بشن. بعدشون میفرماید که ما در صلات خوف اصلا آیه جدا داریم، به این آیه کار نداریم، آیه که بعد ازش میکنه، آیه بعدی که آیه ششمه مربوط به صلات خوفه. بعد پس که ما صلات خوف رو از این آیه استفاده نکنیم، از آیه بعدی استفاده میکنیم. و انه قال، یعنی ثم انه قال اصحابنا الخوف و موجب للقصر که سفر، که میبینید دو تا موجب درست میکنن، یکی سفر یکی خوف، این دو تا رو یکی نمیکنه. الخوف موجب للقصر که سفر، سفر موجب، خوف موجب. فشرط احد الامرین المذکورین فلایه، فلایه یعنی همین آیه که توش هستیم. در این آیه دو تا امر ذکر شد، یکی اذا ضربتم فی الارض، یکی فاین خفتم، هر دو ذکر شده. حالا احد الامرینی که در آیه ذکر شده شرط است، یعنی شرط قصر است. فشرطه یعنی شرط قصر خوندن یا شرط وجوب قصر، احد الامرینی که در آیه ذکر شده. و این لم یفهم این که شرط احد الامرین است من ظاهر آیه، از ظاهر آیه این دوتا با هم مجتمع میشن و شرط قرار داده میشن، ولی ما ولو این که از ظاهر آیه اجتماع رو میکنیم، با کمک روایات هر کدوم از این دوتا رو سبب جدا برای وجوب قصد قرار میدیم. ولی ظاهر ها، یعنی ظاهر آیه اینه که کلاهما معن شرط، یعنی خوف و ضرب فلعرض با همدیگه شرطن، لیکن دلت الاخبار به زمینه اجماع بر این که این دوتا با هم لیسا به شرطین، بل احدها فقط، یکی از این دوتا شرطه، هر دو با هم شرط نیست. پس ما به اخبار عمل میکنیم و این آیه رو با اخبار تفسیر میکنیم. خب کسی میگوید که چگونه شما ظاهر آیه رو کنار گذاشتید با کمک روایات؟ میفهمد لا استفاده بیزاله، این مطلب در جاهای زیادی عمل شده که ما ابهام آیه رو یا اجمال آیه رو به وسیله روایات واضح تفسیر کردیم. بله؟ بل احدها فقط، بل احدها ما خوبه. شما چی دارید؟ شما احدها دارید؟ خب بل احدها ما بهتره. لیکن دلت الاخبار معرض معلا انهما لیسا به شرطه این با هم، بل احدهما فقط، یعنی احدهما تنها شرطه. منم احدهما معنا کردم ولی متوجه نشدم که کتاب احدهاست. خب احدها کتاب شما هست، کتاب ما هست، تصحیح نظری میکنه میگه احدهما، تصحیح نسخه‌ای شاید نداشته باشه. چون شرط سومی و سبب سومی هم نداریم که بگیم احدها یعنی یکی از این اسباب، همین دو شرط بگیم. ولا استبعاد فی ذالک، لا استبعاد فی ذالک یعنی ذالک رو دارم معنی میکنم، یعنی در مخالفت اخبار با ظاهر آیه و در نتیجه تفسیر آیه به وسیله خبر، و ازاله اجمال آیه به وسیله خبر لا استفاده. در این مطلب بودی نداره، استفاده نیست که ما آیه رو به وسیله خبر تفسیر کنیم، از آیه به وسیله خبر ازاله اجمال کنیم، این بودی نداره. فإن اکثر آیاتی که المستنبطة من هل احکام، اکثر آیاتی که ازشون احکام استنباط میشون فی غایت الاجمالن، و ما باید با کمک روایات یا اجماع اونها رو اجمالشون رو برطرف کنیم. و انما یفهم تفصیلها من الاجماع و الاخبار، تفصیل این گونه آیات مجمله از اجماع و اخبار فهمیده میشود. پس اشکالی ندارد که ما از اجماع و اخبار استفاده کنیم و ثابت کنیم که خوف و سفر با هم دیگه شرط نیستن، هر کدوم به تنهایی سببن یا شرطن برای قصد. بعد ایشون میفرماید که نه، ما احتیاج به این آیه نداریم، چون آیه‌ای که مربوط به صلات خوف باشه جداگانه داریم، به اون آیه مراجعه میکنیم، از اون آیه ثابت میکنیم که صلات خوف هم قصده. وقت این آیه هم مربوط میشه به سفر، میگیم سفر هم قصده. البته باز در این آیه خوف هم کنار سفر ذکر شده، ولی بازم استنداد میکنیم از روایات و خوف رو دخالت نمیدیم. میگیم شاید مثلا خوف به خاطر این بوده که اکثرا سفرها همراه خوف بوده، به خصوص در اون زمان، لذا این قید به عنوان قالب آمده، نه قیدی آمده که رعایتش واجب است، بلکه قیدی بوده که قالب بوده و گفتیم قید قالب رعایتش واجب نیست. الا انه تحقیق و این است که ممکن است که ما قصر با خوف تنها را از آیه صلات و خوفی که ذکر شده در قرآن بعد از آیه قصر بلا فصلن بفهمیم، که آیه قصر مسافه آیه 101 سوره نساه، آیه خوف که بعدا میخونیمش آیه 102 سوره نساه، یعنی این آیه خوف بلا فاصله بعد از آیه قصر مسافه ذکر شده. ما میتونیم صلات خوف رو یا قصر صلات خوف رو از این آیهی که بعد از آیه سفر بلا فاصله ذکر شده استفاده کنیم. حیث دلت یعنی این آیهی که بعد از آیه سفر ذکر شده، که همون آیه 102 سوره نساء دلالت میکند علا کونه ها، یعنی صلات خوف رکعته، ظاهرن دلالت میکنه، چون در آیه خوف هم نداره که دو رکعت بخواد. بعد میگه و فسرت به، اون آیه خوف هم به این صورت تفسیر شده که قصر میخواد، ولی خود آیه خوف هم دلالت صریح بر قصر نداره، که ما میخونیم شده آیه بعدی که آیه سادس شروع میکنیم هم آیه خوف، در اونجا توضیح خواهیم داد که از آیه قصر استفاده نمیشه، یعنی استراحت آیه قصد استفاده نمیشه. این چنین تفسیر شده که نمازتون رو قصد بخونید در زمان جنگ، که انشاءالله توضیح میدیم برمزید. بعد اون آیه نیست، چسبیده اون آیه هست. فین خفتم توی همون آیه سوره 101 آیه سوره این آیه خوف این نیست، این خفتم نیست، آیه خوف ازا کنتا فی این فقم تلاه و سلاته، نه اون که اصلا مربوط به طلاق بود. ببینید این خفتم ان یفتنکم جزء آیه 101 زیل آیه است، مرحوم محقق اینا را از هم جدا ذکر کرده و به قرآن مراجعه کنید، میبینید اذا ضربت فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم تا آخر، کل این یک آیه است، پشت این آیه داره و اذا کنتم فیهم فاقمت لهم الصلاة تا آخر، این فاذا کنتم فیهم فاقمت لهم الصلاة که آیه 102 این آیه خوفه، نه اون آیه که گفتیم، درسته اون آیه که گفتیم خوف هم توش ذکر شده بود، ولی اون آیه اصلا آیه خوف نمیگه، اون آیه قصره، آیه قصره که توش سفر مطرح شده، وقت سفر همراه خوف. این آیه که الان میخوام بخونیم که از سادسه باشه فقط آیه خوفه، دیگه سفر توش مطرح نیست، یعنی مربوط به جنگه. از سادسه و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة تا آخر، این آیه طولانیه، من مفادش عرض میکنم، به خود قرآن مراجعه میکنید، آیهش رو مطالعه میکنید. اگر در بین مجاهدین بودی و خواستی نمازی رو اقامه کنی، گروهی بیاین با تو نماز بخونن، اسلحه‌شون هم با خودشون بگیرن، از خودشون جدا نکنن، مگر اینکه در یه آیه دیگه این در حال اگر در اذیت بشن یا مشکلی پیدا بشه اجازه داده شده که اسلحه‌شون ترک کنن، ولی همیشه اسلحه‌شون باید همراهشون باشه که اگر یه وقتی کفار در حال قفلت حمله کردن اینها دنبال اسلحه نگردن، اسلحه کنارشون باشه، اسلحه‌شون رو بگیرن و طایفه‌ای با تو نماز بخونن، بعد گروهی هم حراست کنن، پاسداری بدن که دشمن حمله نکنه، بعد دو مرتبه گروه بعدی نماز بخونن، اون گروه اول برن حراست کنن و پاسداری برن، به این صورت نماز بخونن که هر دو گروه جماعت بخونن، با تو جماعت بخونن، یک گروه جماعت بخونن و اون گروه دیگر حفاظت کند، بعد اون گروهی که حفاظت میکند بیاید با تو جماعت بخوند، این گروهی که جماعت خونده بره حفاظت کنه. این مفاد آن است. اما چطوری جماعت بخونند سه جور گفته شده که من انشاءالله از خواهم کرد. در این آیه ابتدا ما استفاده میکنیم که جماعت چندان مطلوب است که حتی در حال جنگ هم برش تحفظ بده. این آیه گذشته از دستوری که میدهد به ملازمه دلالت میکند بر مهم بودن جماعت، بر اهمیت داشتن جماعت، که حتی در حال خوف هم سعی بر این است که این جماعت تحفظ بشه و تشکیل بشه. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که توجه کنید، فرضیه مطلب رو دارم عرض میکنم. مطلب دوم اینه که آیا این جماعت مخصوص به وقتی است که پیغمبر در جنگ باشه؟ ظاهر آیه اینه، اذا کنت فیه، آیا مخصوص اون زمانی است که پیغمبر در جنگ باشن یا زمانی که امام هم لشکری رو داره به جنگ میبره این اتفاق میفتد، یا زمانی که نه امام نیست، مسلمین دارن به جنگ دفاعی یا به یه جنگی که بالاخره در اسلام امضا شده میپردازن، اونجا میوز هست، این اختلاف هست که این حکم مخصوص پیغمبره یا در غیر پیغمبر انجام است. اینم یه مثلا. مطلب دیگه این که آیا ازش قصر صلات هم استفاده میشه یا یه تبیینی خاصی داره؟ ایشون میفهمد آیه مجمله، مطلب روشن نمیفهمد، فقط ازش ما میتونیم صلات بطن النخل و صلات ذات الرقا رو استفاده کنیم، صلات عصفان رو هم هیچکی از آیه استفاده نکرده، در حالی که سه جور صلات برای پیغمبر اتفاق افتاده، یکی صلات بطن النخل بوده، یکی صلات عصفان بوده، یکی صلات ذات الرقا بوده. این سه تا برای پیغمبر اتفاق افتاده، در حال جنگ خوندن. دو تاشو از آیه میتونیم استفاده کنیم، یکیشو نمیتونیم استفاده کنیم، ولی در این حال آیه وقفه اون دو تا ازش استفاده بشه معلوم نیست کدومو داریم میگیم. علی حال این آیه مشکل داره، یعنی مجمل داره، اجمال داره، آیه اجمال داره و به خاطر همین اجمالش هست که ایشون میگه من در این آیه بحث نمیکنم، بحث در این آیه مربوط بشه به کتاب سیرت، من نه فواید این آیه رو ذکر میکنم نه اون مشکلاتی که بدون به نظر میرسه که مثلا صلاتی جماعتی که در این آیه اجازه داده شده به نظر میرسه که شاید با بعضی قواعدی که تو جماعت باید رعایت بشه مخالفت داره، من اون مخالفت هاش هم نمیگم، فواید هم نمیگم، مخالفت هم نمیگم، خلاصه بحث نمیکنم در این آیه به خاطر اینکه آیه مجمله. به این ترتیب ایشون بحث در آیه رو مختصر میکنه، رها میکنه، از چون سه تا بحثه، بحث اول اهمیت جماعت، بحث دوم آیا این آیه اختصاص دارد به پیغمبر یا در غیر پیغمبر هم جاریست، بحث سوم اشاره به اینکه جماعتی که در از آیه استفاده میشود اون صلات بطن و نخله یا ذات الرقاعه و صلات عصفان هم استفاده نمیشود. این اینا باید توضیح داده میشه، انشاءالله وقتی رسیم بیان میکنه. اشارتون الی صلات حال الخوف جماعتن، ممکنه در حال خوف لشکر نماز فرادا بخونه، هرکی باید خودش فرادا بخونه، خب اون دیگه اصلا مشکلی نداره چون یکی فرادا میخونه بقیه مشغول جنگن، تک تک چون پرادا میکنن، حالا یا تک تک یا چند تا چند تا لشکر نمیتونه، لشکر کفر نمیتونه حمله کنه و اینا رو غافل ببینه. اما اگه همه مشغول نماز بشن، خب لشکر کفر حمله میکنه، به خصوص در حین سجده. حالا در حین دیگه ممکنه حمله نکنن، چون میبینه این استاده و بالاخره نماز میشنه. اگه حمله کنه لشکر کفر، این مسلم نماز میشنه، اما در حین سجده غافله. و غالبا هم در حین سجده اگر بخواد حمله کنه، حمله میکنه. خب اگر صلات فرادا باشه که مشکل پیش نمیاد. صلات جماعت است که در حین سجده قفلت میاره و ممکن اون حمله کنه. اشارتن الی صلات حال الخوف جماعتا و فیها، فیها زمینش به سادسه برمیگرده یا با آیه برمیگرده، فرق نمیکنه، به جماعت برنگردونید. و فیها یعنی در این آیه که اشاره میکند، یا اصلا فیها رو به خود اشاره برگردونید، در این آیه که اشاره میکند به این که در حال خوف نماز جماعت بخون، کمال اهتمام است به هاینی به جماعت، زیرا که ترک نمیشود جماعت فی مثل هذه الامور، من ارتکاب بعض الامور فی الصلات. با این که در نماز جماعت بعض امور مرتکب میشه، مثلا در صلات عصفان گفته میشه وقتی که رکعت اول رو امام خوند، اون صفحه اول برن عقب، صفحه دوم بیاد جلو. خب که نماز داره راه میره، منتقل میشه از جاش به جای، تو نماز داره راه میره، این راه رفتن تو نماز مشکل داره. پس بعضی امور تو نماز اتفاق میفته که به نظر میشه مشکله، البته مشکل نیست، ولی به نظر میشه مشکله. با وجود این باز میگه جماعت بخون و این مشکل رو تحمل کن، اشکال نیست. من ارتکاب بعضی امور فی الصلات، با اینکه بعضی امور در فی الصلات یعنی در این صلات جماعت مرتکب میشه، ارتکاب پیدا میشه، تحفظ علیها. این تحفظ علیها که ضمیرش به جماعت برمیگرده مرتبط به ارتکابه، یعنی نماز جماعت ترک نشود بلکه ارتکاب شود بعض امور برای تحفظ بر جماعت. یعنی این بعض اموری که به طور عادی اجازه ارتکابشون داده نمیشه، در اون حالت جنگ ارتکاب شود تا تحفظ شود بر جماعت. مثلا همونطور که عرض کردم راه رفته شود، یا گاهی مثلا داریم که به امامی که داره نافله میخونه نماز واجب اقتدا شود. خب اینا اموریست که خلاف قاعده است، ولی در این حال ارتکاب شود تا بر جماعت تحفظ شود. حالا توضیح میدم که کجا به امام در حال نافله خوندن اقتدا میشه، کجا راه رفته میشه، اینا همه توضیح داده میشه انشالله بعدن. ولی بالاخره میخوام عرض کنم که در نماز جماعتی که تو جنگ خونده میشه کارهایی رو ارتکاب میکنیم، ولی اون کارها در نمازهای فرادا به صورت عادی انجام نمیگیره، ولی یا در جماعتهای معمولی انجام نمیگیره، ما در جماعت مربوط به جنگ انجام میدیم تا تحفظ بر جماعت شده باشه. نه قصد میشه توضیح ندادم، من حالا بعدم بیان میکنم که چگونه نماز خونده میشه تو حالت جنگ. در یکی از بیان‌ها اینطوره که اینا جابجا میشن، صفحه جابجا میشن، صفحه اول میاد دوم، صفحه دوم میرن، را میرن تو نماز، را میرن. اون یه نقطه به نظر میشه که مشکلی. ایشون میگه با اینکه بعض امور در صلات ارتکاب میشود، با وجود این گفتن جماعت رو بخونید، اون بعض امور هم مرتکب بشدید برای اینکه بر جماعت تحفظ بشه. حالا اون امور چیه؟ بعدن ازش گفتن. این مطلب اول بود که این آیه ترغیب به جماعت دارد. بیانم کردم چون با اینکه بعض امور در جماعت اتفاق میفتد که به نظر مشکل میرسه، میگه انقدر جماعت اهمیت دارد که اون جماعت رو انجام بده ولی اون بعض مشکلات هم مرتکب بشه. یعنی از اشکال اون مشکلات میگذره تا این جماعت انجام بشه. این نشون دهنده اهمیت نماز جماعت. این مطلب اول. مطلب دوم و به ظاهر حال این مطلب دومه. مطلب دوم اینه که ظاهر آیه رو که ملاحظه کنید، چون میگه اذا کنت فیهم، ظاهر آیه اینه که این حکم اختصاص به حضور پیغمبر داره، اگر در جنگی پیغمبر حضور نداشتند، حالا چه بودند و حضور نداشتند، میشین که در سرایا این اتفاق میفته، در غزوات خودشون حضور دارن، در سرایا حضور ندارن، یا نه بعد از وفاتشون بوده، امام میخواد جنگی رو اداره کنه، وقت حکم چیست؟ آیا همین حکم یا نه؟ بعضی گفتن نه، این حکم اختصاص به خود پیغمبر داره. بعضی ها به سه دلیل گفتن اختصاص به پیغمبر نداره. دلیل اولشون اجماعه، دلیل دومشون وجوب تعصیب پیغمبره، مگر ثابت بشود از خارج که اینجا تعصیب واجب میشه و در مسئله جنگ ثابت نشده، از تعصیب هنوز واجبه. مسئله سوم، فرقی بین امام و نبی نیست. پس لااقل در امام قائل میشویم به اینکه حکمش حکم نبیست، حالا در مابقی قائل نشیم، در امام لااقل قائل میشیم. که توجه میکنید در دلیل سوم تعمیم کامل نیست، نمیگیم غیر پیغمبر این حکم دارد، میگیم غیر پیغمبر اگر امام باشه این حکم دارد، ولی در تعصی یا در اجماع دیگه قید نمیزنیم، میگیم مطلقا این حکم برای غیر نبی هم هست، چون اجماع میگوید، چون وجوب تعصی میگوید. اما در بیان سوممون قید میاریم، میگیم که فرقی بین نبی و امام نیست، پس اگر نبی این حکمش هست، امام هم همین حکمش هست. وقت در غیر امام بیانی داریم که وقتی هستی محض میکنه، در غیر امام که باید شد امام رو ملحق زنیم به نبی، غیر امامو چه کنیم اینشالا حکم شد. و به ظاهرها، زمیر ظاهرها برمیده به آیه یا به سادسه، فرق نمی کنه. و به ظاهر همین آیه تعلق، یعنی تمسک من قال که ان ذلک مخصوص به نبی، ذالک یعنی برپا کردن جماعت در جنگ. بعضی گفتن این مخصوص پیغمبره، در جنگ هایی که پیغمبر نیست همشون فرادا بخونن، جماعت لازم نیست، اونم جماعت به این صورت. به ظاهر همین آیه تمسک کرده کسی که گفته این ذالک یعنی برپا کردن جماعت در جنگ مخصوص به نبیست. از کجای ظاهر آیه استفاده کرده؟ من جهت الخطاب و سبب النزول، هم از جهت خطابی که گفته اذا کنت فیهم، تصدیق دیگه، اذا کنت فیهم، خطاب به پیغمبر، هم از سبب نزول استفاده کرده. سبب نزول این بوده که پیغمبر در عصفان که بین مکه و مدینه است مشغول جنگ بودند، وقت نماز ظهر رسید، نماز ظهرشون رو خوندن به جماعت، به جماعت خوندن، همه یه لشکر مختفی شدن، مشتکین می دیدن و متوجه شدن که حال سجده حال خوبی است برای همه، ولی خب نماز دیگه تموم شده بود. یکی بهشون گفتش که اینا یه نماز دیگه هم پشتش دارن، نماز عصرشونه بشن خیلی اهمیت میدن، منتظر اون باشن. حالا این نماز رو از دستمون رفت، ما از قفلت مسلمی نتونستیم استفاده کنیم، سب کنی یه نماز دیگه پشت همین نماز میخونن، اون نماز هم برشون خیلی مهمه، اون وقت نقشتون عملی کنی. بین نماز ذرت این آیه نازل میشه، وقت اما پیغمبر نماز عصر رو به صورت خوف میخونه، که بعدا خواهم گفت چطور به صورت خوف میخونن، مشرکین نمیتونه عمل کنه، که بعدا بیان میکنه یه رکعت سجده یک صف سجده میره، صف دیگه نمیره سجده، مراقبت میکنه، بعد که اونا بلند شدن صف بعدی میرسه. که اینا یکی از چیزهاییست که جز اموریست که توی این جنگ مرتکب میشه که به ظاهر مشکل به نظر میرسه، یکی باید انقدر وایسه تا اون رکعتش تموم بشه بلند شه، بعد این بره سجده اون بلند شه، اینا بعدا بس میکنه، اینا چیزهاییست که مشکل به نظر میرسه. حالا عرض میکنم این اسم بیان عصفان، عصفان این است و سین و به زم تصدیح کردم، به زم این بخونید عصفان، بخونید عصفان با سین، این و سین و فه و علف و نون، دیسه گفتم تقلیب رو کردم. بله اسم جنگ هم جنگ عصفان دیگه هم اسم بله چون در منطقه عصفان بوده، بین مدینه و مکه است. ظاهرا 16 فرسخی مکه است. پس سبب نزول هم توجه کردید در وقتی که این آیه نازل شد پیغمبر بودند و سبب نزول هم همون جنگی بود که اشاره کردم، مختصر اشاره کردم، توضیحش انشاءالله از خواهد. ولیکن نه ظاهر، خب بعضی ها تمسک کردن به ظاهر آیه و گفتن این جماعت خوندن به این نحوه مخصوص پیغمبر است، لیکن ظاهر این است که یثبت عمومها، عمومها یعنی عموم این سادسه، یعنی عموم این آیه، به سه بیان: یک، به اجماع طایفه. دو، دلیل تحصیل که میگه واجب است پیغمبر تحصیل کنی. خب پیغمبر این کار رو کردن، بر ما واجبه که این کار رو بکنی، مگر این که دلیل داشته باشیم که این کار اختصاص به پیغمبر داره و ما چنین دلیلی در این مسئله نداریم. دلیل سوم، ان حکم الامامه حکمه، حکم الامامه حکمه، حکم امام حکم پیغمبره. اما این بیان، توجه بکنید، بیان سوم توضیح میده که امام حکمش حکم پیغمبره، بقیه رو نمیگه، در حالی که ما درباره بقیه هم سوال داریم که بقیه چه کنه. لذا پشترش مرحوم محقق مطالبی ذکر میکنه و اجماع طایفه بر این که همه بله، اجماع طایفه بر این که همه میتونه به پیغمبر در این مسئله اختلاف کنه، که امام که غیر امام، اصلا اجماع عامه، دلیل تحصیح عامه. این دلیل سوم خاصه، دلیل سوم اینه که حکم امام حکم نبیه، ما از خارج میدونیم هر کاری که پیغمبر میکنه امام هم میتونه انجام بده، مگر دلیل خلاف داشته باشه. خب از حکم امام حکم نبیه، وقتی حکم امام حکم نبی بود، اگر نبی این چنین نمازی خوند، امام هم میتونه این چنین نمازی خونه. پس اگر فرمانده لشکر نبی بود حکم این است، اگر فرمانده لشکر امام من بود حکم این است. حالا اگر فرمانده لشکر شخص سومی بود، اون حکمش چیه؟ الان توضیح میده. فلا شک فی الجواز معه، توجه کنید عبارت چطوری معنا میکنه. فی الجواز یعنی جواز جماعت در جنگ، معه یعنی محل امام، اما بدونه یعنی بدون امام، یا بدونه یعنی بدون نبی و امام که بشه افراد دیگر. فاذا وجد ما یخالف القواعد و مشکله، اگر تو نماز جماعت چیزی که مخالف قواعده یا بشه مشکله، مثلا تو نماز جماعت بخواد راه ببره، خب این خلافه، این تو نماز پیغمبر اشکال نداره چون خود پیغمبر حاضر بوده میفرمونه این کار بکنه، در نماز امام هم اشکال نداره چون امام هم بالاخره شریعت دستشه. اما یه مجتهدی، یه فرد معمولی است، مثلا فرض کنید فرمانده لشکری که نه امام نه پیغمبره، اون بخواد بگه این کارو انجام بدید نمیتونه. پس اگر بخواد توی نماز امری که خلاف قاعده است اتفاق بیفته، با سرکردگی غیر امام و غیر نبی جایز نیست، و اما بدون، یعنی بدون امام و بدون نبی، کسی میخواد فرمانده لشکر باشه و اون میخواد جماعت بخونه. فاذا وجدم، در نماز جماعتی که تو جنگ خونده میشه، وجود ما یعنی کاری که مخالف قواعد، تو نماز جماعت بخوام کاری انجام بدیم که مخالف قواعد میشه، فهمش کنه این نماز جماعت دیگه برداشته میشه، فرادا بخونه. ولیکن ظاهر ما مرد ذالک، ظاهر اون چه که گذشت اینه که باید اشکال توش باشه، همونطور که اشاره کردیم پیغمبرم وقتی میخوند توش به ظاهر اشکال بود، ولی با وجود اشکال گفتیم که تحفظ بر جماعت کنید. ظاهر مامره این دو سه خط خط من اتکا به بعض امور فسلات در همین سلات جماعت، بعض امور ارتکاب می شود که به نظر می رسه، به نظر می رسه مشکل و جایز نیست، با وجود این می بینید که بازم دستور به جماعت داده شد. پس لیکن ظاهر مامره ظاهر یعنی تحمل اشکاله، ارتکاب مشکل، مشکل باید مرتکب ارتکاب بشود و جماعت خونده شود. بعد پس بنابراین ما در غیر امام و نبی هم باید حکم به جماعت بکنیم و مشکل رو مرتکب بشیم. بعد می فرماد که علاوه بر این که ما گفتیم باید مشکل رو مرتکب بشیم، اصلا اشکال کجاست؟ مگر یه خورده از از صفحه دوم رفتن به صفحه اول اشکال داره یا از صفحه اول آمدن به صفحه دوم اشکال داره؟ وقتی کسی ذکر نمیگه اشکال نداره منتقل بشه. ما در نماز جماعت داریم، وقتی وارد مسجد میشی میبینی امام رفته رکوع، خب بگه یا الله امام سر از رکوع برمیداره، میگه همونجا دم در مسجد اقتدا کن، با این فاصله که بین تو و اون صفحه آخر هست. بعد یواش یواش در اینی که ذکر نمیگی برو جلو تا خودتو به صفحه برسی. این تو جماعت داریم دیگه میبینید این به نظر مشکل میشه، چقدر راه میره، نه به اندازه یه صف شد، به اندازه ده تا صف راه بره با وجود اجازه شد. پس تو نماز جماعت یه چیزای مرفوعه که به قولشون کثیر اشکال نیست، اشکال زیادی نداره. خب پس اگر اشکالی باشد در این نمازی که تو جنگ خونده میشه بدون امام جماعت بودن نبی و امام یکی دیگه امام جماعت باشه، اگه مشکلی باشه، ظاهر زالک این بود که ظاهر مطلب گذاشته این بود که این مشکل باید ارتکاب بشه. ثانیاً اصلا ما میگیم مشکلی نیست، مشکل زیادی ما در داریم تو نماز، نمازها رو توضیح میدیم، مشکلی توش نیست. در یه نماز جماعت میخونی بعد فرادا میکنی، در یه حالت اینطوره فرادا میکنی، در یه حالت امام نماز نافله میخونه و تو اقتدا میکنی، اینا مشکلات ها، چون در نافله نمیشه اقتدا کرد. در یه حالت امام نماز نافله میخونه این مأمومین اقتدا میکنه، در یه حالت مأمومین نمازشون رو فرادا میکنن و با فرادا نماز رو تکمیل میکنن، در یه حالت هم راه میدن. این ست حالته. در هر سه مشکل اصلا مشکل چندان زیادی نیست، اون نافلهش هم مشکلی نیست که به نافله اقتدا کرده. ایشون میگه کثیر اشکال نیست، نمیگه اشکال اصلا نداره، میگه کثیر اشکال نیست. معنه لیس فیها شنین است، در این جماعت مخالفت واضحه کثیر القواعد ما نداریم، مخالفت مختصری هست ولی مخالفت کثیری نیست، بنابراین ارتکاب چیز اشکال نداره. پس توجه کنید در غیر امام هم ایشون گفت که این که این نماز خونده بشه، این که این نماز خونده بشه. شما سوال کنید برگردون به اینکه انسان
باید لکن
ظالم مورد ظالک، ظالک این ارتکاب اشکال، ظالک
میفهمه که یعنی مخالف قواعد وجود داره.
بله این میفهمه که مخالف قواعد وجود
داره،
مخالف
قواعد وجود داره، پس نه انسان نماز بخونه.
نه ظاهر مامر این است که اشکال هست و مرتکبم بشه، بعد به خاطر تحفظ بر جماعت، این به خاطر تحفظ بر جماعت رو اضافه کنیم. بله اگه نخوام تحفظ بر جماعت کنیم پس فرادا بخونیم و مشکل مرتکب نشیم. اگه بخوام تحفظ بر جماعت کنیم ظاهر این است که اشکال مرتکب بشیم. بعد ایشون بعدا میگه نه اصلا اشکال نیست که ارتکابش پیش بیاد. و ترک تو ذکر تفصیلها، من اون قواعد رو تفصیل اون قواعد رو یا تفصیل اون مخالفت رو ذکر نمی کنم. چرا ذکر نمی کنم؟ به دو جهت، یکی این که احتمال داره این چنین نمازی اختصاص داشته باشه به امام و نبی، یکی هم این که چون کتاب فقهی این تفاصیل گفته شده و ما رو بی‌نیاز کرده. ترک تو ذکر تفصیل این مخالفت یا تفصیل این قواعد رو، زیرا احتمال دارد اختصاص داشته باشد این حکم به نبی و به همه علیه و علیه السلام، این اولا ممکن این حکم اختصاصی به این بزرگواران داشته باشه. ثانیاً معزج احکام صلات خوف و اقسام ها فلفت صلات خوف و اقسامش در فقه سکت شده، دیگه احتیاجی به اینکه ما در اینجا ذکر کنیم نداریم. و عدم ظهور المقصود منها، این امر سومه، عدم ظهور المقصود منها یعنی از خود آیم روشن نیست که مقصود چیه، خود آیم مشخص نکرده که چطوری نماز بخونه، فقط میگه طایفه با تو نماز بخونه، طایفه حفاظت بکنه، اون طایفه حفاظت کرده دوباره بیا نماز بخونه، طایفه قبلی به حفاظت کنه، همینو بیان میکنه، اما اینکه چگونه نماز بخونه بیان نکرده. پس آیه ظهور مقصودش ظاهر نیست، عدم ظهور المقصود منها یعنی من الآیه، مقصود از آیه ظاهر نیست، بنابراین ما نمیتونیم خیلی اینجا توش بحث کنیم، چه فرق بحث میکنه. بلهی از صلات و بطن نخل اوزات رقائه، اشاره میکنه که آیه یا قصد کرده صلات بطن و نخل رو یا قصد کرده صلات ذات و رقا رو و بل اجماع قصد نکرده صلات اصفان. سه جور نماز خوب پیغمبر خوندن، یکی در بطن و نخل که نزدیک مدینه است، یکی در ذات الرقار که سه روز با مدینه فاصله داره، یکی هم در عصفان که بین مکه و مدینه بوده. این سه جور هم سه جا هم سه جور مختلف خوندن. هیچ کس صلات عصفان رو از آیه به استفاده نکرده، یا صلات بطن و نخل رو مفسر آیه قرار دادن، یا صلات ذات الرقا رو مفسر آیه قرار دادن، ولی صلات عصفان رو مفسر قرار ندادن. علی ای حال چه صلات ذات الرقا باشه چه صلات بطن و نخل باشه، بالاخره این دوتا چون محتمله آیه مقصودش روشن نیست، آیه مقصودش روشن نیست. من فرصت توضیح این سه تا صلات ندارم، باید جلسه آینده توضیح بدم. این تیکه اخیرش رو بخونم. و یمکن ان یکون اشاره الی صلات شدت الخوف، نه به صلات خوف، به صلات شدت الخوف، که صلات شدت الخوف با صلات ذات الرقا سازگاره. حالا بعد که من توضیح میدم معلوم میشه. صلات بطن و نخ خیلی صلات خوف نیست، صلات خوف هست، حتی در حال امن میگن انجامش بدید اشکال نداره، ولی صلات شدت الخوف نیست. حالا یا صلات امنه یا صلات خوفه، صلات شدت الخوف نیست. اما صلات ذات الرقا صلات شدت الخوفه، که اینا بعدا توضیح داده میشه، چون فرصت توضیحش ندارم، به همین اشاره اکتفا میکنم. پس این آیه یا ناظر است به صلات بطن و نخ یا ذات الرقا، یا ناظر است به صلات شدت الخوف که فقط ذات الرقاه، ناظر به صلات عصفان نیست. حالا این سه نوع صلات چگونه است؟ ان شاء الله در جلسه آینده توضیح داده میشه.